ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط بزنه و 26.5 میشنوید. سلام های مجدد، من احمد جعفر احمدی و امان الله امیرزای همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که مقام های امنیتی افغان امروز اردو و اداره استخبارات پاکستان را به اجرای حملات راکتی بر شرق افغانستان متهم کردند. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است تعزیرات بین المللی علیه ایران تا به حال نتوانستند تهران را وادار به توقف برنامه‌های هسته‌ایش بسازند. مترامنی کاندید جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا به خاطر حمایت پولند از عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و عراق ابراز سپاس کرده است. پیش از تفصیل اینها مهمترین اخبار افغانستان را از جاوید حسنزاده بشنوید.
مقامات امنیتی افغان اردو و استخبارات پاکستان را متهم به راکت پراگانی به مناطق شرقی افغانستان کردند و با تکمیل شدن شبکه آبرسانی در ولایت پروان صدها خانواده از آب آشامیدنی صحی مستفید شدند. تفصیل اخبار. مقامات امنیتی افغان تایید کردند که حملات راکتی بر مناطق شرقی افغانستان از سوی اردوی پاکستان صورت گرفته است. وزیر امور داخلی افغانستان که امروز در اجلاس عمومی مشران جرگه صحبت میکرد گفت که جواب این حملات پاکستان را زمانی داده میتوانند که از سوی حکومت و شورای ملی افغانستان به آنها هدایت داده شود.
این انداختا از طرف آیسای و ارتش پاکستان صورت میگیره. چکین ایران پاکستان اعتراف کرده. مربوط تصمیم گیری شما نماینده مردم افغانستان است. دو اتاق است از پارلمان افغانستان است و بالاخره از حکومت و دولت افغانستان است که ما به حیث نیروهای امنیتی به ما هدایت بده. ما نمیتونیم بدون اجازه بریم یک کار را انجام بدیم.
وزیر امور داخله، معاون ریاست امنیت ملی و لوی دریستیز وزارت دفاع افغانستان امروز از سوی مشران جرگه بخاطر رأی معلومات در مورد مشکلات امنیتی در کشور فرا خوانده شده بودند. مسئولین امنیتی ولایت پروان نشستی را با مسئولان برخی از ارگان‌های مسئول با منظور بهبود وضع امنیتی در این ولایت برگزار کردند. جنرال محمد اکرم بیگزاد، قمندان امنی ولایت پروان، بر رادیو آزادی گفت در نظر دارند تا به خاطر جلوگیری از گشت و گذار افراد بی بندوبار و بروز مشکلات امنیتی عملیات مشترک را با همکاری ارگان‌های مسئول آغاز نمایند. آقای بیگزاد میگوید در این عملیات تلاش میکنند تا از گشت و گذار وسایط بدون نمبر پلیت، وسایط شیشه سیاه و وسایط مشکوک جلوگیری کرده و جلو ناامنی ها در آن ولایت را بگیرند. و با تکمیل شدن شبکه آبرسانی در ولایت پروان صدها خانواده از آب آشامیدنی صحی مستفید شدند. روشنا خالد، سخنگوی والی پروان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این شبکه در شهرک مهاجرین باریکا به ولایت پروان به ارزش 1,000,000 افغانی اعمار گردیده است. با گفته این مقام پول اعمار این شبکه سوی ایالات متحده آمریکا پرداخت گردیده است. گفته می شود قبل از افتتاح این شبکه باشندگان شهرک مهاجرین باریکا با مشکلات جدی کمبود آب آشامیدنی مواجه بودند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغونا منگل تقدیم می کند.
وزیر دفاع آمریکا لیون پانتا گفته است تعزیرات بین المللی بر ضد ایران تا به حال نتوانستند تهران را وادار به توقف برنامه‌های هسته‌ای‌اش بسازد. اما وی افزود فشارها در نهایت ایران را وادار خواهند ساخت تا آنچی را که درست است انجام دهد. لیون پانتا این سخن را در تونس در جریان سفر 5 روزه‌اش به شرق میانه و شمال افریقا ابراز داشت.
We recognize that these sanctions
ما می دانیم که این تحریمات اثرات جدی را بر اقتصاد ایران به همراه دارند و در حالی که نتایج آن شاید همین حال قابل ملاحظه نباشد، ولی واقعیت این است که آنها برای مذاکرات ابراز آمادگی کردند و علاقه‌مند دریافت یک راه حل دیپلماتیک معلوم می شوند. پانتا پس از دیدار با رهبران اسلامگرای تونس قرار است امروز برای مذاکرات با رئیس جمهور تازه انتخاب شده ی مصر محمد مرسی و رهبر نظامی آن کشور حسین طنطاوی به مصر سفر کند. فردا لیون پانتا به اسرائیل کشور سفر می کند که رهبران آن گفتند درباره حمله نظامی بالای ایران فکر می کنند تا تهران را از دستیابی به سلاح اتمی باز دارند. بر اساس یک خبر دیگر، مذاکره کنندگان مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به یک توافق در مورد وضع تعزیرات بیشتر بر ایران دست یافتند. این تحریمات روی سکتورهای انرژی، انتقال انرژی و بیمه آن کشور با اقدامات به هم راست که هدف آن ایجاد ممانعت در برابر تلاش‌های اتمی تهران است. میت رامنی کاندید جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا از کشور پولند که از متحدین آمریکا در شوکات ناتو می باشد، به سبب حمایت آن کشور از عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و عراق ابراز سپاس کرده است. وی این قدردانی را امروز در جریان دیدارش از وارسا ابراز داشت. میت رامنی که قرار است در انتخابات ماه نوامبر با رئیس جمهور اوباما مقابل گردد، در وارسا مرکز پولند بر آبده سپاه گمنام اکلیل گل گذاشت. وی در پولند با رئیس جمهور و وزیر خارجه آن کشور نیز ملاقات می کند. وزارت داخلی تاجکستان می گوید گروه های مصالحه غیر مسئول در شرق آن کشور حدود 200 میل اسلحه‌شان را به دولت تسلیم نموده و از خشونت ها دست برداشتند. این اقدام بخشی از متارکه است که از سوی حکومت تاجکستان هفته گذشته اعلان شد. درگیری ها در منطقه شرقی بدخشان تاجکستان که هفته گذشته 70 کشته به جا گذاشت، بعد از آن متوقف شد که حکومت وعده 7 تندروان را به شرط داد که سلاحشان را به زمین بگذارند. حکومت همچنان تسلیم شدن 4 نفر را تقاضا کرده است که متهم به قتل یک مقام ارشد امنیتی منطقه می باشند. ایالات شمال و شرقی هند امروز برای دومین روز پی در پی بی برقند و صدها میلیون نفر از نداشتن برق متاثرند. دلی جدید و کلکتا که سومین شهر بزرگ هند است، هم از جمله شهرهای اند که از بی برقی جاری در آن کشور متاثر شدند. مترو یا ترافیک زیرزمینی دلی جدید امروز کاملا متوقف است و دیروز نبود برق برای 12 ساعت بیروبار و تلاطم جدی را در مرکز هند ایجاد کرده بود. تنها حدود 300 میلیون نفر تحت پوشش شبکه شمالی برق هند قرار دارند. گزارش های تلویزیونی همچنان از اخلال برق در شبکه شرقی برق هند حاکی اند. مقامات هند دلیل بی‌برقی دیروز در شمال آن کشور را در مصرف بیش از حد برق توسط مردم خواندند. و خبر آخر که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا سفر دوره‌ایش به آفریقا را آغاز کرده است و قرار است از 6 کشور آفریقایی دیدن کند. خانم کلینتون نخست وارد سنگال شده و از آنجا راهی جدیدترین کشور آفریقایی یعنی سودان جنوبی می رود و سپس از یوگندا، کینیا، ملاوی و آفریقای جنوبی دیدن خواهد کرد. پایان اخبار.
سی و 8 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این برنامه، مسئول حملات راکتی اخیر بر افغانستان کیاند؟
این داختا از طرف آیسای و ارتش پاکستان صورت می گیرد. ایران پاکستان اعتراف کرده.
وزیر داخلی افغانستان امروز این سخن را در کابل گفت. از نگرانی ها در مورد گسترش ناامنی ها در شمال هم برایتان خواهیم گفت.
دشمن با انتقال مسئولیت های امنیتی می خواهد که وضع امنیتی را در شمال هم به چالش بکشاند.
ده ها تن از فعالان حقوق بشر امروز روی سرک های کابل برآمدند.
وزارت عدلیه، عدالت، احمدیار، احمدیار،
در نیمه دوم این ساعت برنامه آشیانه پخش می شود با رادیو آزادی روی امواج متوسط وزن 96 و FM 100.5 باشید. وزیر امور داخلی افغانستان اداره استخبارات و اردوی پاکستان را به پرتاب راکت بر افغانستان متهم کرد. وزیر داخله، معاون ریاست عمومی امنیت ملی و لوی دیرستیز وزارت دفاع افغانستان امروز در مشران جرگه افغانستان حضور یافتند و در مورد حملات راکتی پاکستان سخن گفتند. معاون ریاست عمومی امنیت ملی گفت پاکستان با پرتاب راکت بر شرق افغانستان کوشش می کند باشنده های محل خانه هایشان را ترک کنند تا زمینه برای انتقال مراکز تروریستان از پاکستان به شرق افغانستان مساعد شود. فرشتن ندا گزارش می دهد.
وزیر داخله افغانستان می گوید تحقیقات آنها نشان می دهد حملات راکتی بر مناطق سرحدی افغانستان از سوی استخبارات و نیروهای پاکستان صورت گرفته است. جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله افغانستان بر روز سه شنبه در جلسه عمومی مشران و جرگه تصاویر حملات راکتی که از سوی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان پرتاب شده بود بر رسانه ها نشان داد. آقای محمدی همچنان گفت این نوع سلاح و مهمات پیشرفته تنها و تنها در اختیار نیروهای پاکستانی می باشد.
یادسه نه تنها که کار امسال بلکه از سال گذشته بود و امسال هم متاسفانه ادامه پیدا کرد. در این که این انداختا از طرف آیسای و ارتش پاکستان صورت می گیرد چکین. و ما این اصلا است خدمت شما آوردیم و این هم اصلا است که از اون سلاحی که زیاد پارچه نشده در اوجه باقی مانده این برادرهای کنر و ما آوردن. اینا سلاحی 155 میلیمتری است که جز دولت پاکستان کس دیگه در اختیار ندارد. این از توان طالب نیست. این سال سلاح سنگینه.
وزیر امور داخله معاون ریاست امنیت ملی و لوی درستیز وزارت دفاع ملی بروز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشران و جرگه جهت ارائه معلومات در مورد وضعیت امنیتی کشور فراخوانده شده بودند. وزیر امور داخله گفت مسئله پرتاب راکت به خاک افغانستان را با مقامات ریاست جمهوری و آیساف در میان گذاشته است. در همین حال دکتر یاسین زیا معاون ریاست عمومی امنیت ملی به صورت واضح گفت این حملات از نیروهای پاکستانی صورت گرفته است زیرا پاکستان می خواهد از این طریق به اهداف مختلف خود برسد. دکتر زیا اضافه نمود پاکستان می خواهد از این طریق مردم را از مناطق شرقی افغانستان بیجا کرده و عوض آن مخالفین مسلح را در آن مناطق جاگزین نماید.
خالی ساختن مناطق از احالی شریف کنرها و نورستان و مناطقی که اینا انداخت می کنن است که اینا در روز هم پلانای دراز مدت را دارن که باز اونمون گروپ های خود را جای بجای کنن و داینده می خواهند که همی اتهامات که مراکز تروریزم هر روز که انتحاری را ما شما می گیریم سرش از پاکستان می برای و مرکز تعلیماتشان از اوجا پیدا میشه اعترافات را که اونا میکنن میخواین که همی دفع کمک داخل ور ما شما شما اونمو از تها مراکز در ایجا بره.
شیر محمد کریمی لوی درستیز وزارت دفاع ملی که در جلسه استجوابیه مشران جرگه اشتراک نموده بود گفت که این راکت ها از سوی اردوی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان پرتاب شده است. آقای کریمی بر خاموشی نیروهای ائتلاف به خاطر پرتاب این راکت ها انتقاد نموده گفت نیروهای ائتلاف به خصوص امریکا نمی خواهد که با پاکستان مواجه شود.
ائتلاف همواره یک سیاست را برا انداخته که به اساس آن سیاست امریکا نمی خواهد که مستقیما با پاکستان مواجه شود یا اینکه نمی خواهد پاکستان را از دست دهد و یا اینکه از طرز سلاح ذرهی یا اکمالاتی که از طریق پاکستان می شود و یا سابقه تاریخی که با پاکستان دارد در اینجا جای شک نیست.
به اساس معلومات وزارت امور داخله در جریان سال روان حدود 1000 راکت از سوی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان پرتاب گردیده است. به اساس گزارش ها در جریان این حملات راکتی پاکستان چندین تن کشته و زخمی شدند و تعداد از مردم خانه هایشان را ترک نمودند. مقام های وزارت دفاع و داخله می گویند که آنان آماده عکس العمل در مقابل پاکستان می باشند اما منتظر دستور رئیس جمهور کشور هستند.
شنیدید که معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است پاکستان با پرتاب راکت بر شرق این کشور می کوشد باشنده های محل خانه هایشان را ترک کنند تا زمینه برای انتقال مراکز تروریستان از پاکستان به شرق افغانستان مساعد شود. از چند ماه به این طرف وضعیت امنیتی در شرق افغانستان نگران کننده خوانده می شود. در این حال قماندان زون 303 پامیر می گوید مخالفان مسلح در تلاشند تا دامنه جنگ را از جنوب و شرق افغانستان به شمال کشور بکشانند. لوی پاسوال باباجان این سخن را طی مراسم در ولایت فاریاب گفته است. بیشتر از رحمت الله رها بشنوید.
مقامات زون 303 پامیر با ابراز نگرانی میگویند با انتقال یافتن مسئولیت‌های امنیتی مخالفین مسلح دولت میخواهند که امنیت را در صفحات شمال کشور نیز به چالش بکشانند. لوی پاسوال بابا جان قماندان عمومی زون ساحوی 303 پامیر در یک سفر کاری در فاریاب که در محفل معرفی آمر امنیت جدید قماندانی امنیه این ولایت سخن میگفت با اظهار این مطلب درباره چنین گفت:
دشمن با انتقال مسئولیت های امنیتی میخواهد که وضع امنیتی را در شمال هم به چالش بکشاند و همه تلاشایشی است که جنگ از اون نقاطی که در جنوب و شرق وجود دارد اینا را به شمال و شمال شرق کشور وصل بده.
به گفته جنرال بابا جان قرار است در آینده های نزدیک روند انتقال مسئولیت های امنیتی در ولایت فاریاب نیز عملی شود، اما وی میگوید تطبیق این امر نیاز به ظرفیت سازی نیروهای امنیتی و تجهیز آنان میباشد که این کار تا جایی صورت گرفته است.
قرار است که در آینده نزدیک ولایت فاریاب هم شامل انتقال مسئولیت های امنیتی شود. ما اگر در این مدت زمان بین افسر و ساتنمند سرباز خود از نگاه تعلیمات و نگاه تجهیز و تاسیسات اکمال کرده نتانسته باشیم، در انتقال مسئولیت های امنیتی ما بعضی مشکلات و چالش ها خود به وجود آمد. بنابراین ما باید این کار را انجام میدادیم که خوشبختانه تانستیم که ما در سطح تعلیم و تربیت افسران خود، ساتنمندان خود و کورس‌های ارتقای ظرفیت مسلکی را بر افسرهای خود ارتقا دادیم که تا اینا مصدر خدمت خوبتر و بهتر بر مردم خود شوند.
او همچنان میافزاید با وجود برخی مشکلات و چالش‌های امنیتی، پلیس ملی در حال حاضر توانمندی آن را دارد که مسئولیت امورات امنیتی را خود به عهده گرفته و امنیت خوبی را در کشور به خصوص شاهراها تأمین نماید. به گفته قماندان عمومی زون صاحبی 303 پامیر، به جز از ولسوالی‌های قرماج، قیصار و المار، سایر ولسوالی‌های ولایت فاریاب شامل پروسه انتقال قدرت به نیروهای داخلی گردیده و مسئولیت‌های امنیتی به عهده نیروهای افغان سپرده می‌شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:17 پس از ظهر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. شماری از فعالان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی و محصلان پوهنتون امروز علیه یک عضو شورای ولایتی بامیان در کابل دست به تظاهرات زدند. آنان همچنان خواهان برکناری رئیس سارنوالی ولایت بامیان شدند. با گفته این مظاهره کنندگان، سارنوالی بامیان قضیه تجاوز واحدی بهشتی بر یک دختر 16 ساله را به شکل درست پیگیری نکرده است. اما رئیس سارنوالی بامیان این اتهامها را رد می کند. منیژه دیوه با جزئیات بیشتر.
در این مظاهره که ده ها تن از فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی شرکت کرده بودند، از پوهنتون کابل شروع شد و در مقابل دروازه شورای ملی با خوانش قطعنامه به پایان رسید. مظاهره کنندگان خواهان محاکمه واحدی بهشتی، یک عضو شورای ولایتی بامیان شدند.
وزارت عدلیه، احمدیار، احمدیار،
استعفا، استعفا،
روسیه شکیلا،
دروغ فرملا.
واحدی بهشتی، عضو شورای ولایتی بامیان، سال گذشته متهم به تجاوز و تیرباران یک دختر 16 ساله به نام شکیلا در این ولایت شد. از سوی دیگر مظاهره کنندگان خواهان برکناری یحیی احمدیار، رئیس سارنوالی ولایت بامیان شدند. آنان ادعا می کنند که سارنوالی بامیان قضیه واحدی بهشتی را به شکل درست پیگیری نکرده و در اخیر فیصله نموده که شکیلا خودکشی کرد. لیلا حیدری، یکی از اشتراک کنندگان این مظاهره، گفت که این حادثه باید از سوی یک کمیسیون مشترک پیگیری گردد.
جهت ارزیابی دقیق حادثه قتل شکیلا، هیئت با صلاحیت مرکب از دادستانی کل، کمیسیون مستقل حقوق بشر و وکلای بی‌طرف پارلمان کشور جهت پیگیری جدی و شفاف این قضیه تعیین گردید و به بامیان فرستاده شود.
اما یحیی احمدیار، رئیس سارنوالی بامیان، به رادیو آزادی گفت آنان دوسیه واحدی بهشتی را به گونه درست پیگیری کردند و میگوید که در عقب این مظاهره اهداف سیاسی وجود دارد.
روسیه تحت تحقیق است و اساس هدایت های مکرر مخامل و ایسار انوالی فعلا روسیه تحت تحقیق و در حال طی مراحل قانونی است. کاملا رد میکنم که اینا میگن که بررسی نشده. اینایی که میگن استعفا، پس بنابراین غرضی در کار است، مرضی در کار است، دیگه کدام مشکل قانونی ما نداره.
مظاهره کنندگان میگویند اگر این موضوع جدی گرفتن نشود، آنان به مظاهره خود ادامه میدهند و پس از این دوسیه شکیلا را به گونه بهتر و جدیتر از نزدیک پیگیری میکنند. ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم میتوانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
اخبار و گزارش هایی را که از رادیو آزادی روی امواج متوسط و 96 FM 101.5 میشنوید روی این صفحه اینترنتی هم دریافت کرده میتوانید: www.azadiradio.com. برخی از تحلیلگران به این باورند که استراتژی کنونی اقتصادی غرب در افغانستان نمیتواند زمینه صلح پایدار را در این کشور فراهم بسازد. به نظر آنها اقتصادی که متکی به کمک‌های خارجی باشد به تنهایی فعال ماندن نمیتواند و از این رو نیاز است که ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی کمک‌های خود را بیشتر به شکل سرمایه‌گذاری و گذاشتن سنگ‌های زیربنای اقتصادی متمرکز بسازند. در این مورد روزنامه فاینانشل تایمز مطلبی دارد که فشرده آن را سید سمی عباس میشنوید.
ماه گذشته 70 کشور جهان در کنفرانس توکیو تعهد نمودند که در 4 سال آینده 16 میلیارد دلار کمک انکشافی به افغانستان میرسانند. نویسندگان مطلب در روزنامه فاینانشل تایمز، احمد رشید تحلیلگر سیاسی و ژورنالیست مشهور پاکستان و الکسیس کرا کارمند مرکز تحقیقاتی چتم هاوس در انگلستان به این باورند که بار دیگر مقدار زیاد این پول ها به هدر خواهد رفت، زیرا در چند سال اخیر ثابت شد که صرف کمک مالی نمی تواند یک اقتصاد متکی به خود را در افغانستان ایجاد نماید. به نظر آنها بعد از خروج قوای خارجی افغانستان باز هم یک کشور آسیب پذیر خواهد بود که از یک سو به تهدید طالبان و سوی دیگر با مشکل جنگ سالاران و اقتصادی که نمی تواند برای مردم جای کار ایجاد کند دست به گریبان خواهد بود. به نوشته روزنامه، فعلا در افغانستان استراتژی اقتصادی وجود دارد که خود مردم این کشور را به رشد اقتصادی تشویق نمی کند و برعکس آنها را وابسته می سازد، در حالی که افغانها به عملی شدن پروژه های نیاز دارند که اقتصاد این کشور در آینده به دست خود آنها قرار بگیرد، به این معنا که افغانستان به یک نمونه نو اقتصادی نیاز دارد. چین و هند در بخش خصوصی و معادن افغانستان که شبکه های زیربنایی می باشند سرمایه گذاری کردند و غرب هم باید عین روش را تعقیب نماید و با قبول یک اندازه خطر برای دراز مدت در افغانستان سرمایه گذاری کند. به نوشته روزنامه، احمد رشید و الکسیس کرا بر موقف سیاسی امریکا در افغانستان هم انتقاد دارند و به نظر آنها واشنگتن روش استعماری قرن 19 را در افغانستان پیش گرفته و به فرهنگ، ارزش‌ها و خواسته های طرف مقابل هیچ اهمیت نمی دهد و انتظار آن است که طالبان هم تسلیم شوند، در حالی که طالبان خواهان مذاکرات بین دو جناح مساوی می باشند. به نظر تحلیلگران، تنها وقتی که غرب از تحمیل تصورات خود برای صلح و حاکمیت ملی در افغانستان صرف نظر کند، می تواند شرایط را برای صلح آماده بسازد. طالبان همیشه می گویند وقتی که امریکایی ها خارج شوند، افغان ها در بین خود می توانند مشکلات خود را حل کنند. این یک تهدید نیست، بلکه یک تاکید می باشد. از سوی دیگر، به نوشته احمد رشید و الکسیس کرا، صلح در افغانستان تنها با تلاش‌های سیاسی حکم فرما نخواهد شد، بلکه سکتورهای دیگر جامعه هم در مصالحه ملی نقش دارند. ثبات و رشد در افغانستان تنها در صورت حکم فرما می شود که مردم این کشور در برداشت منافع سهیم باشند و یک سکتور خصوصی تشویق کننده ایجاد گردد. به نوشته روزنامه، هنوز 2 سال دیگر به خروج قوای ناتو از افغانستان مانده و ایالات متحده وقت دارد که استراتژی خود را تغییر بدهد، زیرا ریختن میلیاردها دلار کمک جز مشکل افغانستان به شمار می رود، نه راه حل آن.
رادیو آزادی و رادیو مشال برنامه فلوشپ را به نام حسیبه شهید خبرنگار جوان متوفای خود آغاز می کنند. این فلوشپ برای آن عده زنان جوان در افغانستان است که می خواهند خبرنگاران مسلکی شوند. در این برنامه فلوشپ هر بار یک زن برای 6 ماه انتخاب می شود. در پهلوی کمک مالی ماهوار هر زن جوان که انتخاب شود در ختم دوره فلوشپ در مرکز رادیو آزادی رادیو مشال در شهر پراگ برای 2 هفته تجربه بیشتر کسب خواهد کرد. داشتن تجربه معیار اصلی برای انتخاب شدن در این فلوشپ نیست، بلکه آن عده از زنان افغان انتخاب می شوند که در بخش ژورنالیسم استعداد داشته و همچنان از همان جرأت خبرنگاری حسیبه شهید برخوردار باشند. به این معنا که این برنامه فلوشپ برای ژورنالیست های مسلکی شناخته شدن نیست، بلکه از میان نامزدان موفق که تازه به فعالیت رسانه‌ای آغاز کردند و از میان فارغان جدید پوهنزه های ژورنالیسم یک زن انتخاب خواهد شد. برای اشتراک در این برنامه باید CV و 2 نمونه نوشته ایتان را تا 15 ماه آگست به این ایمیل آدرس روان کنید: hasiba.fellowship@rferl.org. این ایمیل آدرس را این گونه بنویسید: haseebe.fellowship@rferl.org. نوشته اولی شما باید از 350 کلمه بیشتر نباشد و باید در آن دلیل اشتراکتان را در این برنامه فلوشپ توضیح کنید. نوشته دوم شما باید یک نمونه ابتدایی از کار نویسندگی و ژورنالیسم تا به 500 کلمه باشد. این نوشته ها باید به لسان‌های پشتو، دری یا به انگلیسی باشند. این معلومات در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم قابل دسترس است: azadiradio.com و azadiradio.org.
ساعت 3:27 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. درست 3:30 فشرده تازه ترین اخبار افغانستان و جهان را خواهید شنید. اما اکنون می رویم به کابل و از مصطفی بشارت می شنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداخته شده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر روی مطلب یک روزنامه عربی که در آن آمده است طالبان قانون اساسی افغانستان را میپذیرند و از القاعده دوری میکنند تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی ملی باور به نقل از نشریه به نام شرق الاوسط نوشته است که یک منبع نزدیک به طالبان که نامش را افشا نکرده گفته است که با در نظر داشته تجارب 10 ساله طالبان میخواهند از القاعده دوری کنند. نویسنده سرمقاله ملی باور روی امین مسئله تبصره کرده و نوشته است که به هدف مذاکرات صلح با طالبان یک سلسله پیشرفت ها صورت گرفته است. در همین حال این روزنامه نوشته است که در بین طالبان گروه های مختلف وجود دارد و ممکن بعضی از این گروه ها با چنین پیشرفت های صلح در افغانستان موافق نباشند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت همچنان روی امین مسئله بحث نموده و نوشته است که باید قانون اساسی در یک گرد امایی که در آن نمایندگان طالبان اشتراک داشته باشند مورد بررسی قرار گیرد. نویسنده این مطلب همچنان نوشته است که برخی از ماده های قانون اساسی به خواست طالبان می باشد. این روزنامه به عنوان مثال گفته است که طالبان یک حکومت مرکزی قوی می خواهند و در قانون اساسی همین موضوع نیز ذکر شده است. سرنوشت همچنان در یک مطلب دیگر تحت عنوان جنگ روان و خون بی ارزش افغانها روی مشکلات موجود در کشور با ناامنی ها تبصره کرده است. در بخشی از این مطلب آمده است که همه روزه در مطبوعات کشور مطالب در مورد کشته شدن ده ها طالب، انفجار ماین کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی و افراد ملکی به نشر می رسد و اکنون این موضوع برای مردم عادی شده است. همچنان در امین مطلب آمده است که خون افغان ها بی ارزش شده است و هر روز یک افغان به نحوی به قتل می رسد و این موضوع برای جامعه جهانی نیز بی ارزش شده است. در آخر این مطلب آمده است که حکومت افغانستان و مخالفین مسلح باید روی این موضوع فکر نمایند. که آنان بر علیه کی می جنگند و کیها را به قتل می رسانند. روزنامه غیر دولتی چراغ همچنان روی مسائل امنیتی کشور پرداخته و در یک مطلب از حکومت افغانستان خواسته که یک پالیسی جدید را برای جواب به حملات راکتی پاکستان ایجاد نماید. این روزنامه در این مطلب به نقل از برخی از کارشناسان افغان نوشته است که پاکستان با انجام حملات راکتی بر افغانستان میخواهد خود را در سطح منطقه مطرح نماید. و روزنامه دولتی انیز در صفحه اولش با خط درشت نوشته است که تعلل در تطبیق فرمان رئیس جمهور کرزی به مثابه نقض قانون تلقی می‌گردد. همچنان این روزنامه لیست مکمل تیم‌های نظارتی که برای تطبیق فرمان جدید رئیس جمهور کشور تعیین شده‌اند به نشر رسانده است.
رسیدیم به نیمه این ساعت. زرغونه منگل با فشرده مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
مقامات امنیتی افغان تایید کردند که حملات راکتی بر مناطق شرقی افغانستان از سوی اردو و استخبارات پاکستان صورت گرفته است. مسئولین امنیتی ولایت قندهار از راه‌اندازی عملیات 6 ماهه ماسما به نوید خبر دادند. بعد از آن که کنگره آمریکا دیروز از وضع تحریمات جدید علیه سکتور نفت ایران حمایت کرد، رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد امروز این تحریمات را مسخره خواند. میت رومنی کاندید جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا از کشور پولند که از متحدین آمریکا در شوکات ناتو می باشد، به سبب حمایت آن کشور از عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و عراق ابراز سپاس کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا سفر دوره‌ای‌اش به آفریقا را آغاز کرده است و قرار است از 6 کشور آفریقایی دیدن کند. و ایالات شمال و شرقی هند امروز برای دومین روز پیهم بی‌برقند و صدها میلیون نفر از نداشتن برق متاثرند. دیلی جدید و کلکته که سومین شهر بزرگ هند است هم از جمله شهرهایی اند که از بی‌برقی جاری در آن کشور متاثر شدند.
خبرهایی را که از زرغون منگل شنیدید روی صفحه اینترنتی ما هم قابل دسترس است. یادداشت کنید www.azadiradio.com. مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان یک بار دیگر از رئیس جمهور کرزی خواسته تا کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را معرفی کند. کمیسیون حقوق بشر و ریاست جمهوری افغانستان در مورد این درخواست جامعه مدنی تا حال چیزی نگفتند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر از کابل.
مقامات مرکز هماهنگی جامعه مدنی میگوید با وجود خواست مکرر آنها، رئیس جمهور کرزی تاکنون اقدام به معرفی و تعیین 4 کمیشنر حقوق بشر نکرده است. مقامات این مرکز به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل به گونه جدی از رئیس جمهور کرزی خواستند تا هرچه زودتر کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر را معرفی کند. ضیا بومیا یکی از مسئولین این مرکز در این مورد چنین گفت:
قانون کمیسیون حقوق بشر از سوی حکومت باید تطبیق شود. اکیداً خواهش ما این است که تطبیق قانون و تجدید نظر در مورد کمیشنرای کمیسیون حقوق بشر و گزینش این کمیشنرا بر اساس منشورهای بین المللی که افغانستان هم با آن الحاق داره و قوانین نافذه کشور در مشوره با نهادهای جامعه مدنی و گروه های از مردم و کسایی که در این مسئله اشتراک دارند.
مقامات مرکز هماهنگی جامعه مدنی میگویند که دوره کاری تمام کمیشنران حقوق بشر به پایان رسیده است و به اساس قانون باید افراد جدید به جای آنان به کار گماشته شوند. مقامات این مرکز همچنان میگویند در این مورد با رئیس جمهور کرزی مشوره کردند و مطابق به راهنمایی رئیس جمهور کرزی لیست اشخاص واجد شرایط را به وی سپردند. اما این نهاد میگوید که رئیس جمهور کرزی تا کنون در این مورد هیچ گونه اقدامی را انجام نداده است. در پاسخ به این خواست مرکز هماهنگی جامعه مدنی تلاش نمودیم با رئیس جمهوری افغانستان صحبت نماییم، اما آنان گفتند که در این مورد صحبت کردن نمی توانند. ما مقامات مرکز هماهنگی جامعه مدنی از رئیس جمهور کرزی خواستند که در مشوره با این مرکز افرادی را به این پست‌ها معرفی کند تا از مقرری متهمین جنگی و وابستگان عذاب سیاسی جلوگیری شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر 9 عضو دارد. از دوره کاری رئیس و کمیشنران این کمیسیون حدود 10 سال می‌گذرد، اما در قانون اساسی کشور دوره کاری این کمیشنران 5 سال تعیین شده است. با وجود تلاش‌های مکرر موفق به صحبت با مسئولین کمیسیون حقوق بشر نگردیدیم. در اوایل سال جاری میلادی 4 کمیشنر این کمیسیون نادر نادری، حکیم فهیم، حمیده توخی و غلام محمد غریب از وظایفشان برکنار گردیدند. ریاست جمهوری افغانستان در این مورد گفته است که دوره کاری این کمیشنران به پایان رسیده و رئیس جمهور کرزی به ادامه کار آنان موافقت ننموده است. بر علاوه این خواست جامعه مدنی، مردم افغانستان نیز می‌خواهند تا کمیشنران جدید این کمیسیون بدون تأخیر به کار گماشته شوند. در همین حال شماری از آگاهان می‌گویند که هیچ ضرورت و دلیلی برای به توقف دیدن معرفی کمیشنران جدید کمیسیون حقوق بشر وجود ندارد.
تا لحظات دیگر برنامه آشیانه پخش خواهد شد، با رادیو آزادی باشید. یک زن افغان که برای تداوی معتادان مواد مخدر در شهر کابل کار می کند شکایت دارد که هیچ نهادی در افغانستان به وی کمک نکرده تا معتادان بیشتر را تداوی کند. لیلا حیدری سال گذشته از ایران به افغانستان آمد و همکنون سرگرم تداوی ده‌ها معتاد مواد مخدر در شهر کابل است. منیژه دیوا از کابل گزارش تهیه کرده.
این خانم 34 ساله بنابر سنت‌های حاکم در خانواده‌اش به سن 12 سالگی ازدواج کرد و تولد پسر دخترک 13 ساله را برای نخستین بار مادر ساخت. لیلا حیدری پس از 33 سال زندگی در ایران از 11 ماه به این سو در افغانستان زندگی می کند. وی هنگامی که در واکنش در برابر ویران کردن خانه افغان‌ها در ولایت اصفهان ایران در مقابل دفتر سیاسی سازمان ملل متحد با همراهانش تجمع کرد، از سوی نظامیان ایرانی دستگیر گردید و در زندان اوین زندانی شد. در این هنگام خانه وی از سوی نظامیان ایرانی تلاشی شد و موجودیت کتاب‌های روشنفکری در خانه‌اش بهانه‌ای شد برای شماری از آخوندهای ایرانی تا لیلا حیدری را مرتد بخوانند.
یک حادثه اتفاق افتاد که در فلاورجان اصفهان خانه افغانا را مردم عادی ایرانی آمده بود آتش زده بود و 100 نفر اونجا مجروح شده بود، دخترها تجاوز شده بود و ایر در رسانه های ایران منعکس نکردن. ما مقابل دفتر سیاسی سازمان ملل با همون گروهی که داشتم تحصن کردیم و ما رو بازداشت کردن، ما رو بردن زندان اوین. من بعد از اینکه از زندان آزاد شدم ممنوع فعالیت شدم، ممنوع تحصیل شدم.
و این زمانی بود که از شوهرتان جدا شده بودیم؟
دیگه در آستانه جدایی بودیم، چون یکی از علما برای شوهرم این فتوا رو داده بود که این زن مرتد هست. آخوندها جمع شدن دور خانه از ما و مفتنی زن را بدید بیرون که ما رو سنگسار کنیم.
خانم لیلا میگوید پس از اینکه از شوهرش جدا شد، خانواده‌اش نیز وی را دیگر به عنوان دختر قبول نکردند. لیلا با گیریه این را میپذیرد که شاید برای فرزندانش مادر خوبی نبوده باشد، اما از یک الگوی خوب برای آنان سخن میزند.
مادر همیشه بچه خود دوست دارد.
یک کسی که بیتونه مادر یک ایده دیگه شوهر مطمئنن برای بچه های خوب میتونه مادر باشه.
ما آرزو میکنم یک زمانی یک زن هم بتونه حق انتخاب مادر بودن را داشته باشه، همین که یک انسان باشه. من میگم من مادر موفق شاد نبودم، اما یک الگوی موفق شاد برای زنو باشه.
در آن زمان لیلا حیدری مکتب نیز برای اطفال افغانهای مهاجر در ایران که اجازه درس خواندن در مکتبهای آن کشور را نداشتند ساخت. لیلا در مورد ساختن این مکتب قصه می کند.
ما اولین مکتب خودگردان را، یک مکتب غیر انتفاعی را برای بچه های افغان در ایران دایر کردیم که او زمان بچه های افغان اجازه نداشتند در مکتب های ایرانی شامل باشن. بیشتری از شاگردای از مکتب کسایی بودن که از خانواده های به پیسه بودن.
با آمدن لیلا به کابل و آغاز فعالیت‌هایش در این شهر، شوهرش با بودن و کار کردن خانم لیلا در کابل مخالفت کرد و لیلا مجبور شد تا از زندگی شوهر دومش نیز بیرون شود. لیلا به پل سوخته رفت و صفحه دیگری از زندگیش ورق خورد.
لیلا در کابل ماند و در جستجوی خانه ای شد تا برخی از معتادان را از زیر پل سوخته جمع‌آوری کند و برای تداوی به آن خانه ببرد. اینجا نیز تلخی های زندگی دامن لیلا را رها نکرد.
ما با مشکلات زیادی هم مواجه شدم، مثلا وکیل گذر، مردم معمولی عادی همینا برای از ما مشکل خلق میکردن. ما نزدیک یک مصلا بودی، اما آخونده همزه مصلا برای علیه از ما شکایت کرد که گفت که یک زن مثلا میایه و با 40 نفر آدم خلاف بر در خانه زندگی میکنه. آمدن ما رختار داد، گفت از اینجا بلند میشی یا ما مردم محل را برای علیه تو بشورانی. آمیر حوزه میاد سراغ از من و میخواد در من زور بگه، میاد داخل کمپین با بوتای خود میگرده، در من توهین میکنه، در بچه هم توهین میکنه.
لیلا خانه ای را در گوشه ای از شهر کابل به کرایه گرفت و نامش را ماند کمپ مادر. به همین خاطر تمام معتادانی که در این کمپند وی را مادر صدا می زنند. لیلا حیدری می گوید او زمانی که برای نخستین بار به زیر پل سوخته رفت هراسید. اما به گفته لیلا وی برخی از معتادان را متقاعد ساخت تا برای نجات از اعتیاد به خانه او بیایند.
وقتی رفتم زیر پل سوخته برایم خیلی ترسناک بود، چون زیر پل سوخته بسیار جای ترسناک هم هست. و رفتم پایین با اونا گپ زدم، گفتم که یک خانه گرفته، اگر دوست داریم بیاین ترک کنیم، و اونا استقبال کردن. دمو دفعه اول من 26 نفر آوردم بستر کردم.
از خانم لیلا پرسیدم که این افراد را چگونه تداوی میکند.
اولین شرط اینکه یک بیمار به اینجا بستر شود این هستش که او خودش رغبت داشته باشد در ترک کردن مواد مخدر. بسیار روز به اینجا بستر میشن، در داخل کمپ وقتی وارد میشن دیگه مواد مخدر استفاده نمیشن. باز این حالت فیزیکی از اینا، درد فیزیکی از اینا که برطرف شد، بعد از 5 روز اینا ورزش میکنن، بعد کم کم سر خوراک میان، سعی میکنم غذاهایی بدیم که انرژی داشته باشه برای اینا، بعد یک پیوند عاطفی مو اینجا ایجاد میکنیم.
با گفته خانم لیلا وی در این مدت بیشتر از 350 معتاد را تداوی کرده است. لیلا هم این را تایید میکند که بیشتر جوانان افغان در ایران معتاد میشوند، اما اینکه چگونه خودش قصه میکند.
متاسفانه بیشتر افرادی که آلوده در مواد مخدر است اینا از کشور همسایه آمد، از ایران، چون اینا اونجا کار میکردن، صاحب کار از اینا از اینا مواد وقتی میدیه ازشون انتظار داره که اینا کار زیاد بکنه، پس وقتی مواد مصرف میکنه اینا بدون اینکه خسته شون کار میکنه. او صاحب کار میدونه که این معتاد میشه، اما برایش اهمیت نداره، یک افغان دیگه از این مواد میرسنه و این هر روز مثل یک ماشین کار میکنه. وقتی که از کار افتاد یک معتاد واقعا دیگه به درد نخور شد، بعد اون وقت از ایران رد و مرز میشه.
لیلا حیدری 3 ماه پیش در منطقه کارتیسی شهر کابل رستورانت تاج بیگم را گشود تا از درآمد آن بیماران معتاد به مواد مخدر را تداوی کند. خانم حیدری میگوید همه کارمندان این رستورانت افرادی هستند که پیش از این معتاد بوده و او آنان را تداوی کرده است.
در اوایل یک از دوستان من حمایت میکرد، اما در می اواخر ما یک رستوران زدیم، او درآمد از اون رستوران میآیه و صرف از این کف میشه، و کسایی که توی از اون رستوران کار میکنن همین بچه‌هایی هستن که اینجا اعتیاد را ترک کردن و از لحاظ صحی مو اطمینان داریم که اونا در بیماری مبتلا نیستن.
آیا کسی کمک میکنه با شما، نهادهای بیرون از افغانستان و یا داخل؟
نه هیچ جای تا به حال مرا کمک نکرده.
یکی از نگرانی هایی که لیلا دارد وجود دختران و زنان معتاد در افغانستان است. او به این باور است که در افغانستان تعداد دختران و زنان معتاد نسبت به مردان معتاد بیشتر است. لیلا برای اینکه کارش سابقه قانونی پیدا کند مؤسسه ای را ساخت زیر نام زندگی زیباست. لیلا میگوید با وجود این همه رنج و مشقت در زندگیش، هنوز هم زندگی برایش زیباست.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، خدا کند در خانه و کاشانیتان خیر و خیریت باشد. در برنامه این هفته بر روش های درست صدقه و خیرات درنگ میکنیم.
چون روزی خوب نان فوق‌العاده دادن و نانشان به حد زیاد بود، وقتی که غریبا و طفلک ها آمدن پیش دروازه درازه درشان زد که بلی دیگه
باشد. نمایشنامه کوتاه رادیویی نیز در آخر برنامه جا دارد.
بگو می کلم خراب است، در این روزه خبرم دلیل نگو.
روز آبادان است، خدا جان ثوابتان است، میگن خیرات بده، خیر بده خورا یادار آیگان خیر بده و نام خدا خیرات بده، الله ایمان نصیبتان کنه.
شنوندگان عزیز، صدای فرد را شنیدین که با اصرار و زاری از مردم صدقه میخواست. امروزه تعداد زیادی از افراد در هر گوشه و کنار جاده ها به چشم میخورند که خیلی محتاج و بینوا‌اند. در مقابل اشخاص هم وجود دارند که به خاطر حل مشکلات و هم رضای خداوند صدقه و خیرات میدن. اما روش درست او را یا نمیدانند و یا هم مراعات نمیکنند. در آغاز سخنان الحاج بشیر احمد نصار، یکی از علما و کارشناس مسائل دین، میشنویم که خیرات و صدقه به چند نوع است و به چه کسان دادن او بهتر است.
از نگاه فقه اسلامی باید بگوییم که دو نوع صدقات و خیرات است: یکی صدقات وجوبی و فرضی، دوم صدقات نفلی. در صدقات وجوبی مصارفش، یعنی کسانی که باید بر از او این صدقه فرداخته شود، مثلا زکات فرضی مال، صدقه فطر و امثال هم، وجوهش مشخص است که فقرا و مساکین و قرضدارها و دیگرانی است که هفت طبقه در کتب فقه ذکر است. اما در ارتباط صدقات نفلی، گرچه از دیدگاه فقه اسلامی جواز داره که صدقه را برای مسکین و فقیر یا مطلقا هر کسی که مسلمان ها باشه، حتی برای کفار هم صدقه داده شوه، جواز داره، اما وجه بهترش، بهتر است که صدقه به کسی که محتاج است برای او داده شوه و بهتر است برای کسانی که با تقوا و مسلمان باشند، که چرا او در عبادت خدا کمک امرایشان شوه.
بیاین از حال دل برخی از مستمندان بشنویم که چشم امید اونا از اشخاص توانمند و کسایی که به عنوان صدقه محافل مجلل را برپا کنند چیست؟
اسمش جمعگل است، باشنده چاردیست. خب مشکلات زیاد است. اگه مشکل نمی بود، در ماه رمضان خاک جارو اجتزا رو نمی کردیم. یک آدم که زکات خیرات داره مستحق است، بر از او کسی نمی تا بر از او نمی رسم. تو نشده که یک آدم رو بر ما آمده باشه و مینی برین پین پیا دار رو پیا بیس رو پیا یک هزار اینی میره بگی بر شو بره فامیلت یک چیزی بخواه. هفته و داغ ما استاد است، ما جارو میکنم بیره. اگه نصفش گردش هوا میبره، نصفش ما خودم تنفس کرده میرم.
عبدالمتین ماشینه کمری یا یکی قرض کو دیگه قرض کو، مثلا گزارا میکنه دیگه چیکار. حالا تو دینه جا مسایگو مثلا ساریش هست، ولی چیک موتور دار است، والا خوب پیسه دار است، خوب پاچی می غریب کس سنش نمیخواد، جگر خون آدم میشه. خدای دربار خداست که دی روزای مبارک سای کو اخلاق مردم سای کو اولاد کو من میگه که دی خانه ختم است، ولا بو یا چهار چیز می کس دقسه ما نیست.
نام ما خارج نلا، جای ما خارج چاراسیا، بچه بچه ندارم، یه تاجم و تاج است. مردم سیاسرم از بچه کلارم شهید نخوست، نگه یه تاجم و تاج است. آدم های لگ لگ ستیر میشه سرمت شان خو، یک فین رو بطره بکر نمیتم.
عبدالقادر عرفان کارمند یکی از دوایر دولتی، دادن صدقه به برادر مسلمان و نیازمنده که توأم با اخلاص و محبت باشه در برقراری روابط نیک انسانی مؤثر میدانه، زیرا این کار باعث میشه که روحیه یأس و ناامیدی از چهره فقرا زدوده شود.
فواید اجتماعی صدقه اولا روابط انسانها را بین هم بسیار درست میسازه. یک چیزی چون بیده خودم میگم که اونمو کسایی که مستحق هستند خیرات و صدقات و زکات بگیرن، بدبختانه در محافل مجالس خوشی دوستای ما میاین و در پشت در استاد میمانند و از نانهای پس مانده ای که دوباره از خانه های زنان و مردان جمع آوری میشه برشون میتن، یقین داشته باشین که اینا همیشه یک احساس کمی در وجود خود میکنن. خوارکا و برادرکایی که در سر اونمو بیرلهای کثافت دانی مصروف جمع آوری بعض چیزا که هستن، کاملا از درونشون عقده های برمیاد که حتی موترایی که در دور و بر استاد هستن اونا رو خط میکشن، اونا رو یا شاید به سنگ میزنن. اگر این کارو نکنن، کاملا به یک حالت عقده مندانه به طرف شون سلم میکنه که یک پس منظر بسیار خراب را در اجتماع خاطرش. اگر کمک میکنن، آنچه بهتر است، آنچه خوبتر است، او رو به نام خداوند بتن، ان شاء الله امیر روابط اجتماعی در بین انسان ها کاملا تحکیم میشه.
تعداد هم با برپا کردن محافل پرمصرف خیرات و ختم، مساکین از پشت در میرانند و متوجه اشخاص دعوت شده میباشند. خانم زهره باشنده منطقه کارتینو که در یکی از این محافل ختم اشتراک داشت میگه:
چند وقت پیش یک جای رفتم که یک نفر فوت کرده بود، خیر خیرات بسیار خوب کرده بودن و نان و گپاش بسیار فوق العاده بود، تا میوه و تا پیپسی و فرنی و گپا زیاد بود. سه اولی 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 خودشان چهار اولی میشد، چهار اولی خوب نان فوق العاده دادن. منتها وقتی که غریبا طفلک آمدن پیش دروازه، همین نفر صاحب خانه دروازه در ایشان زد که برید دیگه بچه‌ ما قوقت نداریم که بر شما نان بتیم و خود ما خسته و مانده شدیم دیگه نانم نمونده در حالی که نانشان هم زیاد مانده بود و طفلکان ناامید از پشت دروازه رفتن کاسه و دیگه پایشان هم آورده بودن که به ما چیزی بده کمک کنه.
خانم گلالای باشنده خیرخانه مینه از نتیجه معجزه آسای صدقاتی که به نیت پاکش اجرا کرده یاد میکنه.
بچه‌م بندی بود، بسیار زیاد ناراحت و ناقرار بودم، با تشویش بسیار زیاد بودم، دیگه چیزا مدست ما پورا نبود، نه واسطه داشتم نه وسیله. به نیت صاف یک مقدار پولی که بسیار یک پول ناچیزی بود به نام خدا صدقه دادم، اما کسرم خبر نشد. امروز که ما خیرات دادیم صبحش بر ما حتما نتیجه خوب رسیده. ما بسیار مشکلاتای زیاد داشتیم، هر دفعه که صدقه دادیم فضل خدا مشکل ما حل شد.
گفته میشه دادن صدقه و خیرات به انواع گوناگون مانند لباس، پول نقد، طعام و یا هم کار خیر و نیک به مردم میتونه باشه. محمد قاسم باشنده ولایت لغمان میگه او در دادن خیرات و صدقات از روش هایی که لازم است کار میگیره.
ما خو که دشار باشه یا در منطقه ما کس که غریب باشه لباس کردشان کمک کردیم، پیسه برشان دادیم، اگر خیرات کردیم گوشت برشان دادیم، گوشت خام. همچنان در روسیه ما که برنج میکشیم برای میمانا میتیم، از اون برنج برای غریبان میتیم از خاطری که ثواب باشه و گناهگار نشیم، پس ماندار نمیتیم، حق اولیت از ما میشه از خاطرش که مردم غریب هستن.
روزینا کارمند یکی از دوائر دولتی از ترتیب دادن محافل ختم و خیرات پرمصرف امروزی در هتل های شهر و بی‌نصیب ماندن نیازمندان از غذای رنگارنگ او شاکیست.
یکی از دوستای ما ختم قرآن کریم کرده بودن و بسیار مصرف گزاف ده هتل گرفته بودن، بر کلگی کارت روان کرده بود، خودمم رفته بودم. غذایشان کباب بود، مرغ بریان بود و سر هر میز یک ران گوسفند، بدون ازو که دیگه قسم غذا بود، اگر یک ذریش خوردن دیگه کلش مان. تو باش که من نام بکشم که ما این ختم بسیار بزرگ گرفتیم، ده هتل گرفتیم و کسار خبر کرد که کلش نامدار نشاندار بدن غذا را که جمع میکنن، امی کل غذا را مکمل پلاستیکاش یک جای میکنن، امرای ظرفا زرمیزیش بسته میکنن میبرن در بیلرا مندازن در جای کثافات و زیاتر کلش دست نخورده و پاک سترا میباشن. بسیار دلم غصه کرد، گفتم سایکو اکثر کسا یک قسم غذا میخورن اما بعض کسا حتی بوی شام احساس نمیکنن.
برخی ها به این نظر هستند که صدقه و خیراتی که امروز توسط افراد داده میشه با گذشته ها بسیار تغییر کرده. ای که چرا؟ از احمد فرید باشنده ناحیه هفتم شهر کابل میشنویم.
در وقتایی که خود بودیم یا مثال از کرونا برای ما همینطور حکایت برای شده، سابق امو رمضان که مردم تجدید میکرد واقعا صدقه و خیرات شم قسم بود که به کسایی میدادن که اونها مستحق بودن، در غیر از اون که بدون رمضان مردم صدقه را به کسی میداد که واقعا ما مستحق بودن. اما در این وقتهای تو میبینیم که همین صدقه دادن یک گپ هم یک قسم نمایشی در خشخوری یا سیالی را به خود گرفتن. یک کسی خیرات میکنه میتونه که میره مثلا از طریق مجلس اعلام کنه که برادران ما امروز خداواس یک چیزی خیرات کردیم، واقعا کسایی که مستحق غریب هستن بیان. شاید دو جای یک تعداد کسایی بناسایشون باشه او را من گفته نمیتونم اونا هم باشن، ولی که اصلا به مستحق واقعی به می تاریخ میتونن رسیده. حالا چی قسم شده؟ یک تعداد صدقه و خیرات خدا میرن در هتل مثلا نام خدا در کارت چاپ میکنن کلان به آیی صاحب، به فلان تجار صاحب، به فلان رئیس صاحب که دیگه والا ما صدقه دارم در کجا در فلانی هتل کی همه همه و زمزمه های ازی کل شهر را اتر گرفته و یک قسم شکل را گرفته مستحقی که او خیرات نباشه در یک محفل عروسی بری اینی میره میشه مثلا امیه که برای صد نفر کده میتونن در غیر از او در بیرون برای 1000 نفر، برای 1000 نفر نمیره خیراتش قبول شه به دربار خدا و هم برای واقعا کسی که ضرورت است برش برسه. ما تو کسان خبر دارم که به خاطر نمی سیالی شوجمگی و چلی گپا خانه خود رفته فروختن که باش که والا ما پیش مردم کم نبیم، امروز اتا دفت سر چکر تلیف نمیکنه مطلق مسائل سیالی و شریکی و نام کشیدن است.
جو داره بدانیم که دادن خیرات و صدقات، استفاده از همچشمی، تبارز دادن شخصیت، منت گذاشتن، اسراف و امثال ای چی تأثیر داشته میتونه و روش درست او کدام است؟ باز هم از الحاج بشیر احمد نصار، نویسنده و کارشناس مسائل دین سخنان را میشنویم.
در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که بهترین صدقه امو است که برای یک زنده جان یا جگر تازه ای که او از گشنگی خشک میشده باشه برازو داده شده، یکی برای فقرا و محتاجها داده شده، یکی شخصیت های خوب باشن، در اقارب و خویشاوندان نزدیکش باشه که در او دو مورد پاداش یکم صله رحمی میشه و یک صدقه میشه. اگر برای کسی که او اصلا محتاج نمی باشه برای از او ما صدقه میتیم، شاید صدقه ما قبول شود اما از فضیلت بسیار کمی. ریا از جمله کارهایی است که اعمال صالحه را باطل میکنه. اسراف هم در اسلام جواز نداره، در عوض اینکه پاداشی که ما میکنه باشه بلکه گناه میکنه باشه. سخن بهتر در حق فقیر بگویی که خداوند بهت احسان بکنه یا ما را معاف کو از اون معذرت بخوای، این بهتر از این تو صدقه است که به تعقیب از اون با آزاری برای مسکین میرسه. صدقه باید با اخلاص باشه، توهین و آزار ازیت در قبال نداشته باشه.
از اونجایی که بنای دین اسلام بر اخلاص است، عمل صدقه و خیرات هر قدر خالص‌تر باشه، فضیلت بیشتر داره. به همین جهت خداوند صدقه مخفی را بر صدقه علنی ترجیح داده. همچنان کمک صدقه و خیرات ثروتمندان با روش‌های درست او به مستمندان تا حد میتونه از رو آوردن برخی از افراد به تگدی بکاهه و جامعه سالم و دور از عقده و حس حقارت به نیازمندان مهیا بسازه. برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، نمایشنامه ای افتره که ما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم بر موضوع زشت و بی‌حوصله رفتار کردن در خانواده و اجتماع به بهانه روزه‌دار بودن پرداخته شده. این نمایشنامه را عبدالمنان حمیدی، راتب ندیم و صدیقه بشر دوست اجرا میکنند.
چی حال اساسن؟ کجا گم شدی؟ بیخی اسام بخراب کردی؟
چی میگی؟ دوستان در خمیر است.
خاک دستانت کدم و خمیر کدنه. میگم این کلم خراب است. در این روزه خبرم دلیل نگو. گفت و ساعت من اینکه مانده بودی کجاست؟
وی خدا، باز دیوانگی و بی‌حوصلگیش طور خورد. پیشتر اولادار از یک سر لد کرد. چطور کنم خدایا؟ در این روزه یوم شیمای دلمه برد. این آمدم.
بیبی قادر بیادر، آل خو روزه رام افطار کدی؟ عتمن او سلام داری که کم گب بزنیم.
چرا نه فرید بیادر،
پیشتر دیدم که روزه سرت بسیار تاثیر کده بود. سر اولادکام قار شدی و اونا را لطکوبم کدی، سر انگیم هم زیاد پتکه کدی. من میفهمم که خودت در رمضان اینما تو بی‌حوصلگی میکنی. بخیالم که تنها خودت روزه میگیری.
تو بگی تو چای تبخ که سرد میشه، در روزه خواه من خواه آدم بی‌حوصله میشه دگر.
بیبی قادر بیادر، روزه بی‌حوصلگی و زلگی داره، مگر به این اندازه که خودت زن اولاد از شیشتن به دور دسترخوان بیزار میسازی و از غالمغال و بی‌حوصلگی زیاد خونشان در رگایشان خشک میکنی؟ نه، اگه خودت در بیرون کار میکنی، نوریه ینگیم هم تمام روز در کارهای خانه مصروفه و او هم روزه دار میباشه. باز گناه اطفال چیز؟ گوش که قادر بیادر، خودت روزه را به خاطر خدا میگیری، مگم منت از او را سر اعضای خانواده میمونی. این کارت بیخی غلط است.
والا راست خو میگی، امروز راستش دل خودمون غصه کرد، بسیار جگر خون شدم.
او کسی که روزه میگیره و با اهل خانواده و در اجتماع با مهربانی و خوبی برخورد میکنه، او اجر ثواب بیشتر میگیره.
بس از فرید بیادر، من زیادتر از این شرمنده نساز، بعد از این دیگه نمیمونم که فضای خانه ما تو پر از ترس و جگرخونی باشه. وام دمای مبارک رمضان تو باش که من برم نوریه علادار دلجویی که در این خانه بیارم.
خیر ببینید
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدارتان.
کیستین ما کیستین ما که از عشق برا می آید، که به تاراج دل کوچک ما می آید. کیستین ما
سلسله داره دل آواره من، کیست این سلسله؟
پیش قدم باد سبا می آید که به تاراج دل کوچک ما می آید. کیست این ما؟ در کدام این چمن این سر و وطن ساخت